دوستان گرامی، ساعت 23:30 چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1398 و در این لحظه از رادیو فرهنگ دعوت میکنم که نامه خوانی رو بشنوید. به مدت 13 دقیقه این برنامه تقدیم میشه به ما شنوندگان گرامی.
سفرنامه خوانی به نام خدا. احسان وراده هستم، با سفرنامه دزفول در خدمت شما هستم. در ورودی شهر دزفول میدانی هست که روش یک نماد قرار گرفته. مجسمه قرار گرفته در این میدان نوشته ای داره با این عنوان: الف دزفول. این یاد بود طرحی شبیه به بمب یا موشک در حال فرود داره. برام سوال شد که این چه معنایی میتونه داشته باشه. در جستجوی پاسخ این پرسشم پرسه ای زدم در شهر و گفتگویی با چند نفر از ساکنین قدیمی شهر داشتم. بله، ماجرا برمیگرده به جنگ ایران و عراق، زمانی که بخش فارسی رادیو بغداد پیام جنگ میفرستاد. در رأس فهرست موشکباران شهرهای ایران نام دزفول رو میخوند با پیشوند الف که نخستین حرف از حروف ابجده. چیزی که ساکنین برای من تعریف کردن به این شکل بود که زمان جنگ رادیو عراق گویندش به زبان فارسی می اومد توضیح می داد و فهرست شهرها یک به یک می خوند. این کار در واقع جنگ روانی ارتش صدام برای خالی کردن شهرهای جنوبی کشور بود که رأس اونها دزفول قرار داشت و گوینده می گفت الف دزفول و بعد از چند دقیقه شهر بمباران می شد. روایت هایی که بعضن موقع تعریفش گوینده ها بغض می کردن، یاد خاطراتشون می افتادن. یکی از کسانی که داشت برای من صحبت می کرد می گفتش که من خانوادم زیر آوار موندن و خودم جون سالم به در بردم. چند دقیقه قبلش ما داشتیم گوش می کردیم رادیو رو و گفت الف دزفول و ما نفهمیدیم چی شد. بعد از چند دقیقه دیدیم خونه رو سرمون خراب شده. اما دیگران هم بودن که روایت های همسایه ها و آشنایانشون رو تعریف می کردن. سوالی که من ازشون پرسیدم این بود که چرا شما شهر رو تخلیه نکردید؟ گفتن اینجا خونه زندگی ما بود و ما نمی تونستیم رهاش بکنیم به حال خودش و مملکتمون رو بسپریم دست دشمن. این شهر مقاومت کرد و امروز وقتی که در این شهر ما قدم می زنیم با خیالی آسوده از زیبایی‌هاش لذت می‌برید. روایت‌های گوناگونی که من از ماجرای الف دزفول شنیدم من رو قانع نکرد. وارد بازار شهر دزفول شدم، چون معمولاً بازاری‌های قدیمی خاطرات جذاب و شنیدنی و روایت‌های دست اولی از این دست اتفاقات دارن. اول به سراغ یک آرایشگر رفتم که مشتری هم داشت. گفتم میخوام چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و ایشون هم با کمال میل پذیرفت. گفتم البته مزاحم کارتون نشم. گفتش که تموم داره میشه کار من. من صبر کردم دقایقی، بعد از اینکه ایشون کارش تمام شد نشستیم به گپ زدن و ماجرای الف دزفول رو از زبان ایشون شنیدم. ایشون داشت میگفتش که خانوادهش رو در اون زمان از شهر به شهر دیگری فرستاده بودن و خودشون مانده بودن که خانه و زندگی رو محافظت بکنن ازش و از تعداد دفعاتی که شهر دزفول موشک باران شد و بمباران شد میگفتن که بیش از 180 بار بوده و هر بار رادیو بغداد این عبارت الف دزفول رو اعلام میکرد و اینها آماده میشدن برای اینکه یک ویرانی دیگر رو تجربه بکنن و خوشبختانه آسیب جدی ندیده بودن. تعریف میکردن که مغازه های اطرافشون بودن، حمام قدیمی شهر، اینها مورد اصابت این بمب ها موشک ها قرار گرفته بودن و آسیب دیده بودن. بعد از گپ و گفتی که با این آقای آرایشگر داشتم سراغ یک پارچه فروش رفتم. تا سوال رو پرسیدم گفت بفرمایید بشینید. معلوم بود که حرفای زیادی برای گفتن داره. از این تعریف میکرد که خب سن و سالی نداشته در زمان جنگ و رونق کار و بازار در اون زمان تحت شعاع جنگ قرار گرفته بود و همه منتظر این بودن که بالاخره یک روزی این جنگ تمام بشه. با این حال مقاومت میکردن و هر بار که این عبارت الف دزفول رو میشنیدن مصممتر میشدن. این حرفایی بود که اون آقا به من داشت میزد و داشت میگفتش که ما چقدر نسبت به دیارمون و شهرمون عرق داریم. در گشت و گذارم درباره عبارت الف دزفول به یک نمدمالی رسیدم. آقا احمد نمدمال مشغول کار بود. پیرمردی مسن که بیش از 80 سال سن داشت. پای صحبتاش نشستم و برام توضیح داد که چند ساله که داره نمدمالی میکنه و از همون زمانی که مشغول به کار شده همین حرفه رو داشته. اول نرفتم سراغ پرسش الف دزفول، گذاشتم صحبتاش رو که کرد گفتم که این ماجرای الف دزفول چیه. بغضی کرد، چند ثانیه ساکت شد، لعن و نفرین میفرستاد به صدام و لشکر عراق در اون زمان. من حس کردم که نمیتونه صحبت بکنه، برای این کلام رو دست گرفتم و گفتم من شنیدم که رادیو بغداد این کمی کرده. گفت آره، اینها خیلی نامردی کردن در حق ملت ما میکنن، ولی نتونستن، ما آدم هایی نبودیم که به این سادگی جا بزنیم. و شروع کرد به تعریف کردن خاطرات پدرش که زیر آوار خانهشون بعد از یکی از این موشک باران‌ها از دنیا رفته بود و من علت بغضش رو اونجا فهمیدم که چی بود. من سپاسگزارم از همه شما شنوندگان که با سفرنامه دزف همراه به ما بودین و امیدوارم در فرصت‌های بعدی با سفرنامه‌هایی به شهرهای دیگه باز هم در خدمت شما هم. خدا نگهدار.
گذارم که این لحظات همراه رادیو فرهنگ هستید. شما دوستان گرامی اگر لطف بفرمایید و ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش هم دنبال بفرمایید ممنون میشیم از شما. @ رادیو فرهنگ نشانی ماست در پیام رسان سروش. در این لحظات شبانه از رادیو فرهنگ برنامه رویای کاغذی تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. 15 دقیقه بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
در ملت عشق عاشقی از توست، در دولت عشق راهی نیست جز تو. آغاز میکنم با نام تو، خالق سطر و صدا و نغمه و آهنگ در ساز عاشقی. سلام، امشب هم صدا با ساز و نی و مرکب و دوات از عاشقی برایتان خواهیم گفت، از کتاب ملت عشق. کتاب ملت عشق نوشته ی الیف شافاک در ترکیه بیش از 500 بار چاپ رسیده و توانسته است عنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورد. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و تا به حال بیشتر از 50 بار تجدید چاپ شده و توانسته طرفداران زیادی پیدا کند. از کتاب ملت عشق ترجمه های متعددی در بازار وجود دارد، اما این کتاب با ترجمه ارسلان فصیحی معروف شده که ترجمه خوب، روان و بی نقصی است. تمام زندگی الای بیچاره خلاصه شده بود در راحتی شوهر و بچه‌هایش. نه علمش را داشت، نه تجربهش را تا به تنهایی سرشتش را تغییر دهد. هیچگاه نمی توانست خطر کند. همیشه محتاط بود. حتی برای عوض کردن مارک قهوه‌ای که می خورد باید مدت‌های طولانی فکر می کرد. از بس خجالتی و سر به زیر و ترسو بود. شاید بشود گفت آخر بی‌عرضگی بود. کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار میبریم همچون آینه است که خود را در آن میبینیم. هنگامی که نام خدا را میشنوی، ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم‌آور به ذهنت بیاید، به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر میبری. اما اگر هنگامی که نام خدا را میشنوی، ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید، به این معناست که این صفات در تو فراوانند. پیمودن راه حق کار دل است، نه کار عقل. راهنمایت همیشه دلت باشد، نه سری که بالای شانه هایت است. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرند. تقریبا همه برنامه های آشپزی تلویزیون را تماشا می کردم، اما هیچ کدام به نظرش واقعی نمی رسیدند. اینکه در این برنامه ها غذا پختن را با ابداع، خلاقیت و حتی دیوانگی یکی می دانستند به نظرش عجیب می آمد. آشپزخانه که آزمایشگاه نیست. بگذار دانشمندان آزمایش کنند. هنرمندها عجیب و غریب باشند. آشپزی اما چیز دیگری است. برای اینکه آشپز خوبی باشی نه آزمایش لازم است نه دیوانه بودن. شمس با همان لحن آرام و با وقار ادامه داد: شاگرد مو قرمز، میگویی میخواهی به دریای تصوف قدم بگذاری اما حاضر نیستی بهایش را بپردازی. تو نمی شود. برای یکی پول و ثروت تله اصلی است، برای یکی دیگر شهرت و مقام، برای دیگری تن و شهوت. انسان در وهله اول باید از شر چیزی خلاص شود که در این دنیا بیشترین اهمیت را برایش داره. این شرط اول قدم گذاشتن در این راه است.
قطعه زیبایی رو تقدیم شما خواهیم کرد از آلبوم امشب به آهنگسازی کاوه همدانیان که این قطعه سکانس نام داره.
انسانی بتابی مبین میماند در جوهرش منتظر خوانده شدن. هر کدام از ما در اصل کتابی هستیم که راه میرود و نفس میکشد. کافی است جوهرمان را بشناسیم. افتاده باشی یا آسی فرقی نمیکند. آرزوی یافتن خدا در قلب همه ما در اعماق وجودمان پنهان است. از لحظه‌ای که به دنیا می‌آییم، گوهر عشق را درونمان حمل می‌کنیم.
قطعه‌ای که شنیدید سکانس نام داشت از آلبوم امشب به آهنگسازی کاوه همدانیان.
عشق خدا بند. هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب برمی‌دارد. اینکه کسی چقدر آب برمی‌دارد به گنجایش ظرفش بستگی دارد. یکی ظرفش خمره است، یکی دلو، یکی کوزه، دیگری پیاله. انسان هرگاه نقص‌ها و عیب‌ها و هوس‌ها و اشتیاق‌های نفسش را شناخت و قصد کرد اصلاحش کند، آن زمان به سفری درونی می رود. از آن به بعد چشمانش نه رو به بیرون که رو به درون میچرخد. به این ترتیب گام به گام به منزل بعدی نزدیک میشود. این منزل از منظری درست برخلاف منزل پیشین است. در اینجا فرد به جای آن که مدام دیگران را مقصر بداند، همیشه تقصیر را در وجود خودش می‌یابد. در هر واقعه‌ای خودش را می‌کاود و مقصر می‌داند. این پله، پله عالم زیبا و من زشت است. اگر یکی را که دوستش داری از دست بدهی، بخشی از وجودت همراه با او از دست می رود. مانند خای مترو که اسیر تنهایی تلخ می شود. ناقص می مانی. خلع محبوب از دست رفته را همچون رازی در درونت حفظ می کنی. چنان زخمی است که با گذشت زمان هر قدر هم طولانی باز تسکین نمی یابد. چنان زخمی است که حتی زمانی که خوب شود باز خونچکان است. گمان میکنی دیگر هیچگاه نخواهی خندید، سبک نخواهی شد، زندگیت به کورمال کورمال رفتن در تاریکی شبیه میشود، بی آن که پیش رویت را ببینی، بی آن که جهت را بدانی. فقط زمان حال را نجات میدهی. شمع دلت خاموش شده، در شب ظلمات مانده. عمری که بی عشق بگذرد بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در عشق الهی باشم یا عشق مجازی، عشق زمینی یا عشق آسمانی یا عشق جسمانی. از تفاوتها تفاوت می زاید، حالان که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. عشق خود به تنهایی دنیایی است، یا درست در میانش هستی در آتشش، یا بیرونش هستی در حسرتش. در این شب دلپذیر کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک را با هم ورق زدیم.